بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبقا للمثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. برخی از مطالب آیات قبل این است که گروهی به آیه خلقنا السماوات والارض توسل کردن برای جبر، چه اینکه عده‌ای هم به این آیه برای تفویض استدلال کردند که هر کدام از این دو استدلال موهون است و ناقص، زیرا گرچه ذات اقدس اله همه موجودات را آفرید ولی هر کدام از اونها را با مبادی خاص خلق کرد، یعنی جمادها را با اون طبایعشون آفرید، گیاهان را با اون غرایزشون آفرید و حیوانات را با اون امیالشون آفرید و انسانها را با اراده ها آفرید. هر کدام از اینها کاری انجام میدن به استناد اون مبادیشون انجام میدن. انسان هر کار رو که انجام میدهد، چه اطاعت چه عصیان، به استناد اراده و اختیار خود انجام میدهد. بنابراین استناد خلقت عالم به خدای سبحان مستلزم جبر نیست، زیرا اگر کار بدون واسطه به خدای سبحان استناد پیدا کند جبر است، اما از راه مبادی، علل و اسباب خودش که در کارهای انسان اراده و اختیار از اسباب اوست، با حفظ همه این مبادی به خدای سبحان استناد پیدا کند مستلزم جبر نیست. مطلب دیگر این که افرادی که ناقص الخلقه به دنیا میان، اگر در اثر تقصیر پدر و مادر به این آسیب مبتلا شدن، اون پدر و مادر در قیامت مسئولند، ولی اگر بر اساس یه سلسله حوادث پیشبینی نشده به بلایای طبیعی مبتلا شدن، اون را ذات اقدس اله جبران میکنه، در صورتی که همونجا روشن بشود که اگر این شخص سالم بود صالح میشد، ولی اگر اونجا سال روشن شد که اگر این سالم بود به جمع تبهکارها میپیوست، او باید خدا را شاکر باشد که به این راه آلوده مبتلا میشه. مطلب بعدی آن است که در این بخش ذات اقدس اله به رسولش فرمود ما هم به تو نعمت دادیم، هم بر اساس اون چه در آیه 79 آمده است که فرمود فانتقم نامرهم، ما از اونها انتقام گرفتیم، از تبهکاران هر عصر هم انتقام میگیریم، نسبت به مجرمین هم ما بلا نازل کردیم، کما انزلنا علی المقتسمین، پس ولقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم، به تو بهترین نعمت را دادیم و نسبت به دشمنان تو هم انتقام گرفتیم، پس بنابراین جا برای نگرانی تو نیست، پس فاصدع بما تؤمر انا کفیناک المستهزئین، تا پایان آیه، که اینها مقابل هم اون ولقد آتیناک با کما انزلنا مقابل هم. احتمال دیگری هست که این کما انزلنا ذیل انی انا النذیر المبین باشد، یعنی بگو من انذار دهندم به صورت شفاف عذاب الهی را به تبهکاران اعلام میکنم، چون که ذات اقدس اله همین کار را کرده است به وسیله انبیای دیگر و به وسیله من بر تبهکاران امت من عذاب نازل کرده است و می کند، کما انزل لا علی المقتسمین، که آن را توضیحش خواهد آمد. در اینجا چهار مطلب را متوجه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کردند که دو تا نهی است و دو تا امر. اون دو تا نهی است، یکی این که فمولا تمدن عینی که الی ما متعنا به ازواج منهم، دیگری بلا تحزن علیهم است. اون دوتا که امر است، یکی وقف جناح که للمؤمنین است، یکی هم بقول امی انا نذیر المبین است. این اوامر و نواهی متعدد بعد از آن است که عظمت نعمت الهی را بازگو کرد. فرمود ما سبعا من المثانی به تو دادیم، که این تنوین برای تفخیم و تعظیم و تجلیل است، که این که وصف قرآن به عظمت هم نشانه آن است که این نعمت نعمت عظمای الهی است. ولقد آتینا که سبعا من المثانی، یک بر قرآن العظیم. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید خود عنوان ایتا بالاتر از عنوان انزال است. نازل کردن یعنی از بالا ما این مطلب را برای شما فرستادیم، اما کرامت را و جلالت را به همراه داشته باشد از این کلمه استفاده نمی شود. از کلمه انزلنا بر نمی آید که اون چه ما نازل کردیم کرامت است و کرامت همراه بود. ممکن است با کرامت همراه باشد ولی این کلمه نمی فهماند. ولی انا اعتینا کالکوثر می فهماند، آتینا که می فهماند، ما به تو عطا کردیم یا اتیان کردیم، اینها این کرامت را به همراه دارد. پس تعبیر آتینا که از یک سو، تنوین سبعن از سوی دیگر، وصف قرآن به عظمت از سوی سوم، نشون میداد که نعمت عظمایی را خدای سبحان به رسولش داده است. و اگر رسالت یه منتی است بر مؤمنین و لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خود وحی هم منتی است. منت یعنی نعمت العظما، نه منت یعنی ممنون کردن. اون نعمت بزرگ را میگن منت، المنه هی نعمت العظما، چون نبوت، رسالت، وحی و مانند اون نعمت عظمای الهی است. همون قد من الله علی المؤمنین، همین نعمت که نعمت عظماست و از او به منت یاد می شود، در درجه اول نصیب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده است. انا نحسن القی علیک قولا ثقیلا، این منت الهی است، نعمت عظمای الهی است که اولین بار به بلا واسطه نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود، بعد نصیب امت به وسیله پیامبر. بعد عطف کل بر جز است، برای اینکه خود سبع من المثانی، چون من المثانی من تبعیضی است، به خود کل قرآن مثانی است برابر آیه سوره زمر که در بحث اشاره شد. معنای این چه می شود که ما هفت آیه از مثانی به تو دادیم که خود قرآن مثانی و خود قرآن عظیم را هم به تو عطا کردیم. این تفاوت جزء و کل مصحح عطف است. این از قبیل عطف شیء علی نفس نیست و از قبیل ذکر خاص بعد از عام نیست، بلکه ذکر کل بعد از جزء است و همین مقدار که تغایر داشته باشن مصحح عطف است. ولی عظمت ایتا از یک سو، اون سب از سوی دیگر، و وصف قرآن به عظمت از سوی سوم، این نشانه آن است که نعمت عظیم خدای سبحان به وجود مبارک پیامبر عطا کرده است. فرق دارن دیگه، کل جزء دیگه. این برای اهمیتش جداگانه ذکر شده است. اگر قرآن کل است و سبع مثانی جزئی از کل است، عطف کل بر جزء است، این تغایر کل جزء محفوظ است و این جزء را جداگانه معطوف علیه قرار داد برای اهمیتی که هست. و از اون جهت که شاید دو بار نازل شده، گفتن سبع مثانی، یا در هر نمازی دو بار خونده می شود به استثنای فرض گفته شد سبع مثانی، یا محتوای او تقسیم بین وظیفه عبد در برابر مولا و لطف خدا نسبت به عبد است، از این جهت گفته شد مثانی، به وجوه فراوانی هم که برخی از اونها در نوبت‌های قبل اشاره شد. پس اون چرا که خدای سبحان به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم عطا کرد نعمت عظمای الهی است. در برابر این فرمود که دیگه شایسته نیست چشمت به نعمتهای مادی دیگران متوجه باشد. لا تمدن عینی که الى ما متعنا به ازواج منهم، این یک نهی، ولا تهزن علیهم، این دو نهی، بلکه شکار کن به دو امر عمل کن. وقت جناح شدید مؤمنین این یک امر، و قول انین انا نذیر المبین، این دو امر. یعنی همونطوری که رحما و بینام اشد دوار الکفار، اینجا هم وقف جلاح شدید مؤمنین نسبت به تبهکاران بیگانگان بفرماد قد اینی انا نذیر المبین. اونچه که درباره مؤمنین آمد از وقف جلاح شدید مؤمنین میتواند مطابق با آیه پایانی سوره مبارکه توبه باشد که در آیه 128 سوره توبه به این صورت آمده است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. این دو وصف رأفت و رحمت از اوصاف ذات اقدس اله است. همین دو وصف را که از اوصاف فعلی الهی است برای خلیفه خود که مظهر اسم اعظم اوست قائل شده است، فرمود پیامبر هم بالمؤمن رؤوف رحیم. خداوند رؤوف رحیم است بذات و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بالخلاف و بالعرض و بالتبع بالمؤمنین رؤوف رحیم است. این رأفت پیامبر، رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم، رحمت خاصه است، همونطوری که ذات اقدس اله الرحمن است نسبت به همه موجودات، الرحیم است نسبت به مؤمنان، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم رحمتا للعالمین است، به لحاظ رحمت رحمانیه، بالمؤمنین رؤوف رحیم است، به لحاظ رحمت خاصه. خداوند یه رحمت عام دارد که به رحمت کلتی وسعت کل شی، یه رحمت خاص دارد که نصیب مؤمن است که فسأکتب حال الذین یتقون. پیامبرش هم یه رحمت عام دارد که به ما ارسل الله که لا رحمتا للعالمین، یه رحمت خاصم دارد که بهره مؤمنان است که فرمود به بالمؤمن رؤوف رحیم. اون چرا که در بخش پایانی سوره مبارکه توبه آمد که به بالمؤمن رؤوف رحیم، در این بخش پایانی سوره هجر به صورت دستور ذکر شده است که وقف جناح که للمؤمنین. در سوره مبارکه کهف این لا تمدن را شاید بتوان به اون صورت نحوی تعدی استفاده کرد، یعنی صورت از این محرومان بر ندار. این لا تمدن به این معناست که نگاه طولانی و ممتد نسبت به ذخایر دنیا نکن. خب گاهی به چشم انسان می افتد، اما نگاه بدوزد به اون نگاه بکنی یعنی طمع داشته باشی. وقتی می گوین چشمش به دیگری یعنی چشم طمع دارد، این نگاه رو نکن. لا تمدن عینک، اون چی که در این سوره هجده است می تواند برابر اون چی در سوره مبارکه طه قبلا اشاره شد باشد، یک، و می تواند برابر اون چیز در سوره مبارکه کهف اشاره باشد که در این نوبت مطرح است. در سوره کهف آیه 28 به این صورت آمده است: وصف نفسک مع الذین یقون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعدو تعدو عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و طبع هواه و خان امره و فروتا. فرمود با همین محرومان و مستضعفان و با همین ضعفا بساز. از دیر زمان به انبیا پیشنهاد می دادن که آمدن ما در مجلس شما با نفع ما نیست، با وضع ما سازگار نیست، شما این فقرا و محروما و این یقه چرکینه ها را از مجلسشون بیرون کنید تا ما بیاییم. به نوح پیامبر ارا نبی ناب آلهی و علیه السلام این پیشنهاد را دادن، به انبیاء دیگر هم این پیشنهاد را دادن. در باره نوح نازل شد ورا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، مواد اینا رو بیرون بکنیم. نو هم با اغنیا و سرمایه‌دارا رسما اعلام شد که اگر من اینها رو از مجلس ترد کنم که شما بیایید، بعد کی مرا از خدا حفظ میکنه؟ من جواب خدا رو چی بگم؟ این سخن مردم اون عصر بود به نوح پیامبر و انبیای دیگر هم همین میگفتن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین پیشنهاد رو میدادن. در آیه 28 سوره مبارکه کف آمده است: بس به نفس که ما الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینا که صبح و شام به نام خدا و به یاد خدا هستن، دستورات دینیشون انجام میدن، با اینها باش. دیگران خواستن بیان، خواستن نیان. اینها بالغداة والعشی یعنی بامداد و شامگاه به یاد خدا یان. یریدون وجه خدا را. ولا تعد عیناک عنهم، مبادا چشمانت از اینها تعدی کند به اغنیا دوخته بشود. این تورید و زینت حیات دنیا، این لا تمدن عینیک که در آیه سوره طه بخش پایانی سوره حج که محل بحث است آمده، اگر هماهنگ هم بودند یعنی خیلی نگاه توقع آمیزی به این ذخایر دنیا نداشته باشه. اما اگر گفته شد لا تمدن عینیک، ناظر به این است که چشمت را از فقرا بر نگیر که به اغنیا بدوزی. و با آیه 28 سوره کهف هماهنگ است. جامع مشترکش اینه که مبادا برای ذخایر دنیا این محروم ها را ترک کنی. اگر چشمت به اغنیا بود لازمش ترک فقراست، اگر همتت و تمت زهرتر حیات دنیا بود لازمش ترک ایثار و نثار و تواضع و تحمل فقر و مانند آن است. جامعه مشترکی دارن. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم. مبادا حرف اونها پیشنهادهای اونها رو بپذیری. بنابراین آیه محل بحث هم میتواند مرتبط با آیه سوره طه باشد، هم میتواند مرتبط با آیه سوره کهف، گرچه به سوره طه اون سوره مناسب تر است. مطلب دیگر این که این خفض جناح همونطوری که اشاره شد برای این است که تو که قدرت پرکشیدن داری و میتوانی پرواز کنی، پرها را پهن کن و این مستضعفان را زیر پرت بگیر تا پر در بیارن، آیین پرواز یاد بگیرن و پر بکشن. این کار را انجام بده. اونگاه فرمود چون تبشیر با انذار همراه است، فرمود اینی انا نذیر المبین. درست است که نسبت به مستضعفان و محرومان و مؤمنان خفض جناح دارید، اما نسبت به طاغیان همچنان انذار الهی را ابلاغ میکنید که میشه بشیر نذیر. خب این کمان یا عدل و لقد آتیناک سبعا من المثانی است، یعنی تو صفحه جمیل داشته باش، محزون نباش برای اینکه به تو نعمت دادیم و به دشمنانت نعمت. یا ذیل اینی انا نذیر المبین باشد که من به شما این هشدار رو میدهم، چه اینکه خدای سبحان فرمود ما نسبت به مقتسمین تصمیم میگرفتیم، بنا نازل کردیم، نازل میکنیم و مانند دار. اما مقتسمین کیانند؟ مقتسمین را آیه بعد مشخص کرد، فرمود الذین جعلوا القرآن عضین، اونا که قرآن را ازه ازه تکه تکه بخش بخش کردن. ازه یعنی پاره، تکه جز، اصلش از رست اون واو هست شد، ها به جای واو قرار گرفت، اصلش از بود، لذا جمعش ازین شد. ازه یعنی پاره. اینا قرآن را پاره پاره کرد. این سوره در مکه نازل شد. گروهی در مکه تصمیم گرفته بودن که درباره قرآن کارهای گوناگون بکنن. و گروهی هم در مدینه تصمیم دیگری داشتن. گرچه این آیه از نظر لفظ شامل گروهی است که در مکه کارها را تقسیم می‌کردند و قرآن را ازه و بخش بخش کردند و بخشاش هم الان ذکر میشه، ولی ملاکش شامل کسانی که در مدینه این کارها را کردن هم میشه. بیان ذلک این است که در مکه عده‌ای مقاومت کردند، دیدن که قرآن برات گسترش پیدا میکند. دیگه آمدن کارها رو تقسیم کردن. بعضی گفتن من درباره سوره بقره تصمیم میگیرم، بعضی گفتن من درباره سوره آل عمران تصمیم میگیرم و مانند اون. گرچه این سوره ها در مدینه نازل شد، ولی در مکه آمدن گفتن ما درباره فلان آیه یا درباره فلان آیه تصمیم میگیریم. تصمیم هایی که گرفتن این است که بعضی ها گفتن که این سحر است، بعضی گفتن این شعر است، بعضی گفتن این اسطوره و افیون و افسانه است، بعضی گفتن این فریه و دروغ است و مانند آن. این که میبینید توهین های فراوانی، تهمت های زیادی، اسناد های بیشماری در قرآن کریم نقل شده است، برای این تقسیم کاری است که تبهکارا کردن. دیگه اون کسی که میگفت این سحر است، نمی گفت این جنون است و صاحبش مجنونه، چون بالاخره سحر جزء فنون غریبه است، دقتی می خواهد و ظرافتی می خواهد، یه هوش تندی می خواهد و رو در راه باطل، این با جنون سازگار نیست. یا شعر گفتن با جنون سازگار نیست. اونهایی که گفتن این جنون هست و آورندش معاذالله مجنون است، اینا یه گروه بودن. یه گروه میگفتن این افسون و اسطوره است که داستانهای نوح و انبیای دیگر را نقل میکنند، نظیر داستان رستم و اسفندیاری که عجب نقل میکنند. بعضی گفتن این سبکی که دارد سبک شعر است. بعضی هم میگفتن به این که این چون خیلی حساحت و بلاغتش بالاست این سحر است. این تقسیم کار بود، وگرنه یک نفر در یک مقطع هم بگوید سحر است هم بگوید جنون، خب این تهمت نمیگیرد. این یک جور تقسیم کار. تقسیم کار دیگر این بود که بعضی ها درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ساحر، شاعر، مفتری، مجنون. پس گاهی تقسیم درباره قرآن است، بل اصاله الذی جعل القرآن عظیم، نسبت به پیغمبر می شود به تبع که لازمه شد. بعضی ها مستقیما درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم این تهمت ها را روا می داشتن که نسبت به قرآن می شود به تبع. یا از همون اول بعضی ها درباره قرآن سخن می گفتن، بعضی ها درباره پیامبر، که هر کدام ثابت می شد دیگری به تبع ثابت می شد. این هم یه مطلب. بخش دیگر این که از همون اول آمدن برخی ها اون متشابهات رو از مرز محکمات جدا کردن و تابع متشابهات شدن که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. محکمات رو گذاشتن کنار، متشابهات رو گرفتن. وظیفه اونها این بود که متشابهات را ارجاع بدن به محکمات که ام کتابن. کودک را باید به مادرش سپرد، فرع را باید به اصل سپرد، متشابه را باید به امش که محکمات هست سپرد تا با ارجاع بشه محکم. اینا این کار را نکردن، کودک را از مادر گرفتن، فرع را از اصل گرفتن، متشابه تو دستشون مونده به عنوان متشابه، وسیله فتنه شده. این وسیله فتنه شده مثل جا ربکه و امثال ذلک فتنه برانگیزه دیگه. یا یوزل و من یشا یهدی من یشا، بدون این که هدایت معنا بشه، ازلال معنا بشه، ابتدایی و کیفری معنا بشه، خب این فتنه برانگیزه دیگه. اینا آمدن فر را از اصل جدا کردن، کودک را از مادر جدا کردن، این متشابهات را از ام کتاب جدا کردن، ازه کردن و به دنبال را افتادن که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. یک بخش دیگر اون آیاتی که به سود اینها بود میپذیرفتن، آیاتی که به زیان اینها بود نمیپذیرفتن، که در سوره مبارکه مؤمنون و نور اونجا آمده و یک و لهم الحق یعتو الیه مزعنین، و اگر آیه به سود اینها نبود اینا فاصله میگرفتن. پس از جهات گوناگون اینا قرآن را ازه ازه کردن، در حالی که قرآن نور واحد است، آیاتش به تعبیر است امیر سلام الله علیه یصد و بعض و بعض است یک، ینطق و بعض و بعض است دو. این دو تعبیر در سخنان نورانی است امیر و ائمه دیگر علیهم السلام هست. همونطوری که انبیا هر کدام مصدق دیگرن، کتب آسمانی هر کدام مصدقن لما بین یده هست، این کتاب که آخرین کتاب آسمانی ذات اقدسرا هست، این هم بعض او مصدق بعض است، بعض او ناطق بعض است، که از این تعبیر به عنوان قرآن یفسر و بعض او بعضا استفاده شده. خب انبیا همه از یک مبدا آمدن، لذا مصدق لما بین یده هست. صحف آسمانی همه از یه مبدأ آمدن، لذا مصدقن لما بین یده هست. قرآن کریم هم همه آیات از یه جا آمده است، لذا یصدق و بعض و بعض است، که از این مجموعه به عنوان یفسر و بعض و بعضا کردن. اینا آمدن فر را از اصل جدا کردن، مشابه را از محکم جدا کردن، اون چه که وسیله دستاویز بود قرار دادن، این یک نحوه ازه ازه کردن است. بنابراین ازه ازه کردن، پاره پاره کردن، این از وحدت جمعی انداختن هم در مکه بود هم در مدینه. و این آیه محل بحث سوره هجر، گرچه مربوط مکه است ولی ملاکن شامل تقسیم کار در مدینه هم شامل اون هم می شود. جمعی این اقسامی که قرآن رسوم وحدت جمعی انداختن همه رو دربر می گرد. گروه دیگری در ایام مکه که زائران بیت عتیق از راه‌های گوناگون وارد سرزمین وحی می‌شدند، این تقسیم کار کردند. عده‌ای در اون دروازه شمالی، عده‌ای دروازه جنوبی، عده‌ای دروازه شرقی، عده‌ای دروازه غربی. این راه‌های گوناگونی که زائران وارد مکه می‌شدند، در این راه‌ها با اینها گفتگو می‌کردند، تقسیم کار می‌کردند، می‌گفتند یک ساحری پیدا شده، یک شاعری پیدا شده، یک کاهنی پیدا شده، داعیه‌ای دارد، مبادا با او گفتگو بکنید، شما را از آثار نیاکانتون باز می‌دارد. این هم یه نحو تقسیم کار بود. فرمود کما انزلنا علی المقتسمین. مقتسمین کسانی هستند که قرآن را ازه ازه کردن، پارا پارا کردن، هر بخشی را یک گروه به عهده گرفته در توهین و تحقیر و اسناد باطل، شرعی دانستن و مانند آن، و ما عذاب الهی را بر اینو نازل کردیم، چون که بر اقوام گذشته هم این عذاب الهی را نازل کردیم. بله ما این کار را کردیم، اینا را گرفتار کردیم. عذاب الهی گوناگون است، گاهی به صورت سیل و زائقه و زلزله و اینهاست، گاهی همونطور که تو سوره مبارکه انعام گذشت و القادر علیکم علی یبعث عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعث بعض. همه عذاب ها از سرخ سائقه و زلزله و طوفان و اینا نیست، اختلاف داخلی هم از بدترین انهای عذاب است که اینا به جان هم بیافتن. این که فرمود و بر قادر و علا ایب اصلا علیکم عذابا من فوقکم مثل سیل و اینها و من تحت ارجلکم مثل زلزله او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعث بعض، این یک عذاب دردناکی است که به دست خود آدم دامنگیر خود آدم می شود. از این عذاب ها بود، این غارتگری ها که داشتن، این اختلاف ها که داشتن، این جنگ داخلی که داشتن، بخشی هم مربوط به همین عذاب های الهی بود، اینا که قرآن رو ازا کرده. مطلب دیگر این که زمخشری از جابر نقل می کند که ما در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم، از منطقه هجر می گذشتیم. هجر در فاصله بین مدینه و شام است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از این منطقه زود بگذرید، اینجا معطل نشید و وارد این خرابه ها هم نشوید. لا تدخلوا مساکن هجر، برای اینکه ممکن است دنباله عذاب شما را هم بگیرد. بعد زمخشری نقل بکند از جابر که جابر میگوید دیم طولی نکشید که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سر با سرعت از این منطقه رد شد حتی خلفه ها، یعنی این مدینه و این سرزمین ویران شده و عذاب دیده را پشت سر قرار داد، اونجا نمون. خب در قرآن کریم قبلا اشاره شد به این که آثاری را نقل بکند، حرف انبیای را نقل بکند، حرف اممی را نقل بکند که یا در همون منطقه زیست مردم حجاز بمانند اون بودن یا نزدیک بودند و قابل بررسی، چه این که وجود مبارک موسی کریم هم همینطور بود. بخشی که مربوط به موسی کریم است از همین قبیل است، بخشی هم که مربوط به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است همین قبیل است. گاهی خدا می‌فرماید ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، فبود شما به جای ظالمین نشستید. این شما به جای ظالمین نشستید یه بار معناداری رو به همراه دارد، یک بار تهدیدآمیزی رو به همراه دارد. یعنی اینجا یه عده قبلا بودن در اثر ظلم به هلاکت رسیدن، به شما به جای اینا نشستید. اگر خدای ناکرده شما هم همون روش داشته باشه گرفتار همون عذاب بشوید. این ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا این بار رو دارد. یه وقت هست میفهمد که شما به جای قوم قبلی نشستید، خب این ساکت است. مثل یک گاهی میگوین اکرم زیدن، اومد این با سؤال بشه چرا اکرام بکنیم، میگن یا لعلمهی یا لعدلهی مانندان. اما یه وقت میگن اکرم العالم، این معنا این سبب را به همراه خودش دارد، دیگه جا برای سؤال نیست. یه وقتی این فرماد ما مردم فرون منطقه را هلاک کردیم، این جای سؤال است و جواب میطلبد. اما اگر بفرماید که ما ظالمین این منطقه را هلاک کردیم، این دیگه دلیل با خودش است. این بلغت سکنتم فی مساکن الذین ظلموا هم از همین قبیله، اونم همینه دیگه. یا کسانی که در منطقه ظالمین به سر میبرند آیه با اونا سخن میگوید، پسی که اونجا وجود مارک موسی کریم گفته و بعض انبای دیگر به اممشون گفتن که فرمودن اینجا قبل از شما ظالمینی بودن و به هلاکت رسیدن، به شما به جا ظالمین نشستید. اینی که در سنب اورسنل و نسیال مشارق الارض و مغاربه ها این است. یه وقت است نه، اینها جا خودشون نشستن، ظالمین در منطقه دیگه بودن، اونا به هلاکت رسیدن. وحی الهی فرمود فسیر و فلعرض فنز رو کیف کان آقابت مجربین آقابت مفسدین، که این در دسترس هست و قابل تجزیه و تحلیل هست. اما اگر منطقه اون طرف آب بختر دور باشد، در دسترسی نباشد، اولین کاری که مشرکان میکردن این رو وسیله برای دسیسه به فتنه قرار میدادن، میگفتن این دروغ است، مگر اون برای آب خبری هست، بختر دور خبری هست بختر. لذا اونها رو قرآن کریم نقل نمی کند مگر به نحو اجمال که هیچ ملتی بدون پیامبر نیست. این رو جناب زمخشری از جابر نقل کرد که وجود بارک پیغمبر به سرعت از اون منطقه گذشت. خب فرمود کما انزل لا علی المقتسمین، اینها کسانی هستند که جعل القرآن عزیز، همون به دو بچه دیگه لقد آتینا که میفهمه چرا صفح جمیل داشته باش، چرا فسبه صفح جمیل، چرا نگران نباش، برای اینکه ما بهترین نعمت را به تو دادیم یک، و بدترین نعمت را دامنگیر دشمنان تو کردیم دو. به تو نعمت دادیم چه این که به دشمنان تو نعمت دادیم، که این کما انزلنا معادل لقد آتینا که باشه، یا نه تتمه اون امر دوم باشد. همود و قول اینی انا نذیر المبین، بگو من هشدار میدهم، انذار میکنم از طرف ذات اقدس اله شما را حراسناک بکنم، چه این که خدای سبحان فرمود من نسبت مقتسمین بنا نازل کرده و میکنم و مانند اون، یعنی این انذار من با اون فعل ذات اقدس اله همراه است که اون فعل این انذار من را تأیید میکند. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزیزا. این کما یا ارد اون لقد آتیناک است یا زید اینی انا نذیر المبین. همون به اینا بگو من نذیر مبینم، کما اینکه یعنی خدای سبحان بر مقتسمین این بلا را نازل کرده است، چون انزلنا علی المقتسمین نه الیهم، ما بر اینها نازل کردیم نه به سوی اینها چیزی نازل کرده باشیم. و دلیلش هم این است که اینها قرآن را ازه کردن، به جای اینکه قرآن را تکریم کنن به وحدت جمعی قرآن بیندیشن، آمدن نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض کردن، آمدن آیاتش تقسیم کردن، آمدن محکمو از متشابه جدا کردن و دخرا کار دیگر. کما انزل نار المقتسمین بعد دیگه این نامن المجرمین منتقمون هم همان است. فرمو شما صبر بکن، شما نگران نباش، ما که رها نکردیم دشمنان شما را، که ما به شما نعمت دادیم دشمنان شما را گرفتار انتقام کردیم، شما نگران چی هستی؟ این که فرمود فسبح صفح الجمیل، دلیلش اینه چرا صفح جمیل کرد؟ برای اینکه به تو نعمت دادیم دشمنت عذاب کردیم. نه این الذین خودش و هست و ما یعلم و منه جائز. چرا یعلم؟ بگه الذین جعل و قرآن عظیم، اینا این قرآن عظیمی که وسیله هدایت هست، این حاضر قرآن یهدی للتی هی اقوام، این را آمدن تکه تکه کردن، نه خودشون بهره میبرن نه داشتن دیگری بهره ببره، یا در راه ورودی مکه نشستن جوری مردم گرفتن، یا بعضی گفتن سحره، بعضی گفتن شعره، بعضی گفتن جنونه، بعضی گفتن اسطوره است اینا. خب بر این گروه خدا نعمت نازل نمی کنه که، یقینا نعمت نازل می کنه دیگه. ادرش یا لقد آتیناک است که تناسب این است که به تو نعمت دادیم، به دشمنانت نعمت، بذار صفحه جمیل بکن. یا نه تتمه اینی انا نذیر المبین است. چرا؟ برای اینکه مصداق این نذیر مبین بودن همین است که نسبت به تبهکاران بلا نازل کردیم. والحمدلله.